صبحتون بخیر، ممنون و متشکرم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز همراه، دعوت میکنم گذر از بحران رو بشنوید با موضوع بازنگاهی به حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران.
بازنگاهی به ناآرامی ها و بحران های داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. گذر از بحران. بازخوانی وجه مشترک فتنه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در گذر از بحران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شما همراهان گرامی برنامه گذر از بحران سلام عرض می کنم. اوایل اسفند 59 است و رئیس جمهور بنی صدر قول داده است در میتینگ 14 اسفند مراسم بزرگداشت محمد مصدق حرفای ناگفته فراوانی بزند. چند روزی به 14 اسفند باقی مانده. اجازه بدید ببینیم هیئتی که از طرف کنفرانس اسلامی برای برقراری صلح میان ایران و عراق به تهران آمده است چه پیشنهاداتی دارد.
هیئت کنفرانس اسلامی به ریاست حبیب شتی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه امروز 9 اسفند 1359 به تهران آمدند. هیئت کنفرانس اسلامی در بد به ورود خواستار موافقت ایران با آتش بس شد. ایران هم اصرار کرد که همزمان با آتش بس باید عقب نشینی نیروهای عراقی شروع شود. ضمناً متجاوز هم باید تعیین شود و مذاکرات دو کشور بر اساس قرارداد 1975 دنبال گردد. هیئت سازمان کنفرانس اسلامی که علاوه بر حبیب شتی و احمد سکوتوره، یاسر عرفات و آقا شاهی وزیر خارجه پاکستان را هم شامل می شود، 10 اسفند ماه با امام خمینی دیدار کردند. امام به این هیئت گفتند ببینید ارتش کدام کشور در خاک کشور دیگر است و وقتی متجاوز را پیدا کردید او را وادار به عقب نشینی کنید و سپس یک هیئت بین المللی به جنایاتی که از اول جنگ انجام شده رسیدگی کند و هر کس را که عامل این جنایات بود چه ایران و چه عراق او را محکوم کنند. بنی صدر هم به عنوان رئیس شورای عالی دفاع در ملاقات با هیئت سازمان کنفرانس اسلامی گفت دولت‌های اروپایی هم پس از جنگ جهانی دادگاه نورنبرگ تشکیل دادند، شما هم باید دادگاه تشکیل دهید تا متجاوز شناخته شود. هیئت کنفرانس اسلامی پس از شنیدن خواسته‌های ایران به بغداد رفت و با صدام دیدار کرد، اما صدام پیشنهاد عقب نشینی را رد کرد و گفت آتش بس می‌کنیم اما به شرطی که حاکمیت ما بر اروندرود و جزایر سگانه خلیج فارس به رسمیت شناخته شود. صدام گفت حتی اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد ما از موازی که در خاک ایران به دست آورده ایم عقب نشینی نمی کنیم.
علی محمد بشارتی، عضو شورای اولین فرماندهی سپاه.
کنفرانس اسلامی 7 از زمامداران کشور اسلامی، احمد سکوتوره، همین آقای یاسر عرفات، ضیاءالحق، اینا آمدن به کشور ما، رئیس جمهور ترکیه و دیگران که آتش بس رو بپذیرید. خب ما میگفتیم که حالا ما آتش بپذیریم با چه تمهیدی شما نیروهای عراق را به عقب نشینی وادارید؟ ما یقین داشتیم که 2 جبهه خطرناک را آمریکا برای ما باز کرده، که جنگ یک مشکلات داخلیه. هر دو اینها یه جهت داشته، اونا نابودی انقلاب اسلامی بود. ما مگه میتونستیم اگر آتش بس بپذیریم صدام را که از طرف کل ارتجاع منطقه و از طرف صهیونیست ها و امپریالیست ها حمایت میشد و مدرن ترین سلاح ها را در اختیارش قرار داده بودن اون رو به عقب نشینی وادار کنیم؟ اصلا امکان نداشت.
هیئت سازمان کنفرانس اسلامی روز 13 اسفند 59 بار دیگر به تهران آمد و یک طرح 7 ماده‌ای را برای پایان جنگ پیشنهاد کرد. ایران این طرح را به علت نامشخص بودن مبنای مذاکرات دو کشور، عدم تأکید بر عقب نشینی بی قید و شرط نیروهای عراقی از خاک ایران و بی توجهی به مسئله تعیین متجاوز رد کرد. هیئت سازمان کنفرانس اسلامی در نهایت بدون دستیابی به نتیجه از رفت آمد به تهران و بغداد دست کشید و نتوانست با وادار کردن عراق به عقب نشینی بدون قید و شرط گامی در جهت ایجاد آرامش بردارد.
در آستانه 14 اسفند، روزی که دو طیف سیاسی کشور برای آن برنامه‌های مفصلی دارند، اوضاع سیاسی کشور کاملاً به هم ریخته است. اطلاعیه‌های دفتر رئیس جمهور بنی صدر هر روز در روزنامه‌های طیف طرفدار چاپ می‌شود و مردم را به حضور در مراسم دانشگاه تهران دعوت می‌کند. ظاهراً قرار است در آن روز اتفاق خاصی بیفتد.
نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی امروز 12 اسفند 59 اعلام کرد بنی صدر با دعوت به کار از افسرانی که در کودتای نوژه دست داشتن نقشه های خاصی کشیده است. این نماینده مجلس گفت بنی صدر به اسم آزادی بساط دیکتاتوری و انحصار طلبی به راه انداخته است. 123 نفر از نمایندگان مجلس هم نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتند و به حملات لفظی بنی صدر به مجلس اعتراض کردند. بنی صدر در روزهای اخیر اعلام کرده طرحی که در مجلس مطرح می شود حذف رئیس جمهور را نشان رفته است. بنی صدر نمایندگان مخالف خود در مجلس را به تضعیف ارتش متهم می کند و معتقد است مخالفان افکار او مخالف آزادی هستند و با انحصار طلبی و دیکتاتوری می خواهند با محدود کردن اختیارات رئیس جمهور او را به یک ماشین امضا تبدیل کنند.
اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه:
همدستی او با گروه های منافق، چون اول علیه منافقین صحبت میکرد، همدستیش معلوم شد، با گروه های کمونیست معلوم شد، با لیبرال ها معلوم شد. اینا هم از طرفی دیدن بنی صدر چنین آدمیست که اگه بخوان بمونن باید برن زیر پرچم او. در نتیجه با هم جمع شدن و دو جبهه کاملا متفاوت در کشور شکل گرفت که مرحوم شهید بهشتی در نامش در اسفند 59 به امام دو بینش رو مطرح میکنه و میفرماید یه بینش اینا هستن، یه بینش و میفرماید ما خیلی مدارک کردیم با بنی صدر اینا، ولی اینها حاضر به همراهی نیستن، بلکه در صدد براندازی هم هستن و در نتیجه شما تکلیف روشن کنید. این نامه بهشتی که به امام نوشته شد، خود بنی صدر هم احساس کرد که کار داره به مراحل آخر میرسه، در نتیجه تصمیم گرفت به یک سرکوب و قدرت نمایی که این سرکوب رو اومد تو دانشگاه تهران در روز 14 اسفند 59 شروع کرد و در متین دستور زدن، گرفتن، کشتن رو داد. و از جالب بود که اون روز چون میخواستیم کارش رو بکنه همه این گروه ها رو دعوت کرده بود.
امروز 13 اسفند 59 دو طیف سیاسی کشور عملا اعلام جنگ کردند. بنی صدر که از حمایت ائتلاف لیبرال ها شامل دو گروه جبهه ملی و نهضت آزادی، سازمان مجاهدین و به تعبیر توده های مسلمان و انقلابی سازمان منافقین، جریح‌های فدایی خلق و ده‌ها گروه و حزب سیاسی لیبرال، کمونیست‌ها، التقاطی، مارکسیست‌ها، ماویست‌ها و برخی عناصر روشنفکر نیز برخوردار است، مراسم فردا 14 اسفند را نقطه عطف رویارویی با مخالفان خود می‌داند. در مقابل جریان اسلامی انقلابی هم اعلام کرده در مقابل تحرکات ضد انقلابی با تمام وجود از امام و انقلاب دفاع خواهد کرد.
یک خبر مهم: مراسم 14 اسفند سالگرد دکتر محمد مصدق از ساعت حدود 2 بعد از ظهر امروز در دانشگاه تهران آغاز شده است. اوضاع در دانشگاه و خیابان‌های اطراف خیلی ملتهب است. اگر وقت دارید با هم به این مراسم بیایید.
جو دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف کاملا متشنج است. تقریبا همه احزاب و گروه‌ها و تشکل‌ها با پلاکارد های مخصوص خود به اجتماع 14 اسفند آمدند. مراسم با سرودی از سازمان مجاهدین خلق یا منافقین شروع می شود. شیعه این سازمان که بازوی شبه نظامی آن به شمار می آید تقریبا در همه جای دانشگاه به ویژه در زمین چمن مستقر شده و آرایش خاصی گرفته است. گروهایی که امروز به طرفداری از رئیس جمهور به دانشگاه آمده اند دارای ایدئولوژی های متفاوت نظیر لیبرال دموکراسی، سوسیالیسم، کمونیسم، التقاطی و ناسیونالیسم هستند و در استراتژی سیاسی هم تفاوت ها و اختلافات کاملا مشهودی دارند، اما امروز با دفاع از بنی صدر یک هدف مشترک را دنبال می کنند.
دکتر محمدی، استاد دانشگاه.
در این زمان همه نیروهای ضد انقلاب هم مانند منافقین، مانند ملی مذهبی ها، جبهه ملی، حتی چریک های فدای خلق هم به دنبال او صف بندی کردن و صف خودشون رو کاملا از نیروهای انقلاب جدا کرده. در 14 اسفند در حقیقت این اختلاف و این بحران به اوج خودش رسید. روز 14 اسفند روز درگذشت دکتر مصدق بود. ابتدا میخواستن در احمد آباد برنامه بزرگ داشته مصدق رو داشته باشن، ولی چون میدیدن در احمد آباد نمیتوانن بهره برداری لازم رو بکنن، این مراسم رو به دانشگاه تهران منتقل کردن و در دانشگاه تهران هم برنامه ریختن که یک درگیری بسیار شدیدی میان نیروهای انقلاب، یعنی نیروهای حزب الله و نیروهای مخالف که در تحت سرپرستی و ریاست بنی صدر و در دفتری که ایجاد کرده بود به نام دفتر همکاری های رئیس جمهور به مردم، اینها این با اوج خودش است.
دکتر جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
یک به اصطلاح فصل مشترکی رو برای خودشون تعریف کردم و اون مسئله دفاع از مصدق به عنوان سمبل ملیت در مقابل امام به عنوان سمبل جمهوری اسلامی. بعد اینا آمدن روز 14 اسفند که در واقع روز فوت مصدق بود، سالگرد فوت مصدق میشد، آمدن این مراسم رو در دانشگاه تهران برقرار کردن. یک جنجال خیلی گسترده به وجود آوردن و جالبه که تو ترکیب این افراد شرکت کننده در اینجا شما خیلی کم مشترکات می‌بینید، به استثنای یک دشمنی مشترک با حکومت دینی و رهبری امام و استقلال واقعی کشور، چون یه عده‌شون به طور جدی معتقد بودن کشور باید به سمت بلوک شرق بره، یه عده میگفتن باید به سمت بلوک غرب، ولی هر دو زیر بر پرچم بنی صدر جمع شده بودن.
دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
به نظر می رسه که بیش از همه در جریان قاله 14 اسفند 59 منافقین نقش داشتن و بنی صدر هم مثل یک عروسکی مورد سوء استفاده اونها قرار گرفت و اونها این رو برده برن تو صحنه و خودشون اطراف او سنگ او رو به سینه می زدن یا سنگ چی رو به سینه می زدن. البته کمله و دیگران هم همراهی می کردن، همکاری می کردن. همه جریان هایی که به نحوی با انقلاب اصیل اسلامی، با امام رضوان الله علیه، با شهید بهشتی و حالا ممکن بود اسم امام رو نمی بردن، جرأت نمی کردن نسبت به امام، میگفتن ما این جریان اگه بتونه موفق باشه، اگه بتونیم یه گامی پیش ببریم، اگه بتونیم به اهدافمون برسیم، یا امام ناچار تسلیم ما بشه یا امام هم اونقدر تضعیف میشه که دیگه قدرت نداره کاری انجام بده، ما کارمون پیش خواهیم برد. در حقیقت یک گودتای آرام بود علیه نظام که اگر موفق میشدن قطعا به صورت یک گودتا تلاش میکردن که توسعهش بدن، فراگیرش بکنن به صورت یک گودتای علیه نظام که خودشون بیان میدوندار بشن.
ساعت 13:45، یعنی نیم ساعت قبل، شایعه ترور بنی صدر در میان جمعیت حاضر در دانشگاه انتشار یافت و اوضاع را کاملا ملتهب ساخت. در گوش و کنار درگیری‌های مختصری مشاهده می‌شود. تعداد طرفداران بنی صدر بسیار بیشتر از مخالفانی است که عمدتاً در ضلع شرقی زمین چمن دانشگاه تهران گرد آمدند. مخالفان بنی صدر شعار می‌دهند: سپهسالار پینوشه، ایران شیلی نمیشه. لیبرال، منافق، پیوندتان مبارک.
علی محمد بشارتی، عضو شورای اولین فرماندهی سپاه.
اون روز طرفداران بنی صدر و عمدتاً منافقین میخواستن بنی صدر را با سالوادور آلنده مقایسه کنن و مخالفینش را به پینوشه. اگر شما میبینید در نوارها و فیلمها و صحنه‌های اون روز که دارن شعار پینوشه میدن، ناظر بر این مسئله است، ولی قیاس معلوم بود، مال فارق بود. اصلا نه این بنی صدر یه عنصر انقلابی و با سابقه و زندان رفته و تبعید شده بود، نه اینکه کسی در اینجا بود که ما قدرت به دست بگیر.
اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه.
واقعیتش اینه که اینا نمیخواستن دستشون رو بشه. بعد که آمد در مسئولیت ریاست جمهوری، به تدریج اجرای سیاست‌های کشور نشون داد که او با ولی فقیه، با امام، با رهبر انقلاب اسلامی، با مراجع تقلید، با خطوط اصیل، با روحانیت اسلام مبارز کشور، با اینا مخالفه. خب به تدریج دستاش رو شد. وقتی دستاش رو شد دیگه مجبور شد موضع‌گیری تون بکنه. دورش هم عناصر التقاطی و انحرافی گرفتن، لذا مجبور شد همون حرفا رو بزنه که اونا میخواستن. غربی ها هم ازش در این مرحله حمایت کردن. در نتیجه معلوم شد که مورد حمایت غربی هاست. خب در یه مرحله رسید به اینجا که دیگه باید همه با هم دستشون رو بشه، با هم بشن، بلکه جلوی سقوطش رو بگیرن. در 14 اسفند همه جمع شدن، همه نهضت آزادی ها، جامعه ملی ها، تو چریک های فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق، منافقین بعدی که بس بود، همه دور این جمع شدن.
سردار کوسری، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد نیروهای مسلح،
کاری کرد توی سال 59، 14 اسفند سال 59 که حالا به قول معروف سال روز فوت مصدق بود، به این عنوان اومد مثلا تو دانشگاه تهران، که خب اون موقع هنوز به این صورت نبود، زمین چمن بود. قبل از اینکه مثلا بخواد نماز اونجا چیز بشه، زمین چمن زمین فوتبال بود. اونجا مثلا یه تجمعی رو گذاشت و اونجا بود که باز دقیقاً نشون داد که مثلا در ذاتش چی داره میگذره و در پنهان کاری داره میکنه که به صدا بچه هایی که بالاخره با ضد انقلاب کاری کرده بودن، رفته بودن، واسطه بودن، زخمی شده بودن، مجروح شده بودن، شهید داده بودن، به عنوان بچه هایی به صدا پاسدار، اینا رو اومد اونجا یک تحقیر بسیار شدیدی که تو تلویزیون به صدا اومد نشون داد و گفت اینا به اصطلاح اخلال میکنن، در صورتی که به اصطلاح اصلا کسایی دیگه بودن، افراد دیگه ای که به اصطلاح این مسئله رو دنبال میکردن. و حتی اومد از اون بعضی عوامل دوره بریاش که بودن، بچه ها رو از اون بالا 3-4 متر انداختن پایین.
ساعت 14:45 دقیقه بعد از ظهر 14 اسفند 1359 بنی صدر با ماشین استیشن از درب شرقی دانشگاه وارد میشود. با ورود او شعارهای موافقان و مخالفان اوج می‌گیرد. برخی از چهره‌های سیاسی نیز از گروه‌های مختلف امروز به دانشگاه تهران آمدند. بنی صدر حدود 50 دقیقه بعد وارد جایگاه می‌شود. در ابتدای ورود او، خانم بی‌حجاب یک دست گل گردن رئیس جمهور می‌اندازد و با او دست می‌دهد. این عمل مخالفان بنی صدر را به شدت تحریک می‌کند. درگیری‌ها در گوش و کنار دانشگاه آغاز شده است. بنی صدر در ساعت 15:40 دقیقه سخنرانی خود را آغاز می کند.
دکتر محمدی، استاد دانشگاه.
در این جریان در واقع
بنی‌صدر به جای سخنرانی فرماندهی عملیات نظامی رو بر عهده گرفته بود. از بالای تریبون دستور برخورد میداد، دستور دستگیری میداد، دستور کتک زدن میداد. این حالت رو پیدا کرده بود و نشون میداد که اینجا میدان میدان سخنرانی و بزرگداشت دکتر مصدق نیست، بلکه میدان عملیات نظامی است.
علی محمد بشارتی، عضو شورای اولین فرماندهی سپاه:
تمام بحث‌های بنی‌صدر حول همین چیزاست، ایجاد بدبینی و اتهام در مسئولین و تأثیرگذاران انقلاب اسلامی و جهت دادن به فکر طرفداران و حامیان خودش در جهت دین ستیزی. در دو دومده میشه خلاصه کنی صحبت اون روز بنی‌صدر.
دکتر جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
عجیب تر این که در اون روز عملا و علنا رئیس جمهور با تمامی ارکان و پایه‌های جمهوری اسلامی مخالفت کرد و این خیلی عجیبه و به همین دلیلم طبعا نه مردم نه مجلس نمیتوانستن ادامه یه حکومت چنین فردی رو تحمل بکنن.
علایالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
14 اسفند 59 از این نظر بسیار حائز اهمیته که نیروهای انقلابی و در واقع سران انقلاب اسلامی احساس مسئولیت کردن که در برابر این پدیده‌ای که اتفاق افتاده بود که رئیس جمهور کشور در شرایط بسیار حساس کشور، در مقطعی که کشور عملا درگیر یک جنگ گسترده بود، مشکلات داخلی فراوان بود، بحران‌های متعدد در داخل کشور پدید اومده بود، یک رئیس جمهور بدون کفایت مدیریتی در رأس جریانات کشور بود.
سخنرانی بنی صدر بارها به علت اوجگیری درگیری ها متوقف می شود، چند بار هم بلندگو قطع و وصل می شود. بنی صدر که به نظر می رسد تشویق های پی در پی جمعیت حاضر او را هیجان زده کرده، دقایقی پس از شروع سخنرانی اعلام می کند اگر پلیس نمیتواند مخالفان او را از دانشگاه بیرون کند، از مردم خواهد خواست حساب این اخلالگران را برسند. جمعیت به هیجان آمده با این سخن بنی صدر به سوی مخالفان رئیس جمهور به حرکت در می آیند و درگیری ها شدیدتر می شود. ساعت 16:30 بنی صدر از پشت بلندگو رسما به طرفداران خود دستور می دهد مخالفان او را از دانشگاه بیرون بیاندازند. با این فرمان میلیشیاها یا بازوی شبه نظامی منافقین هم با شدت و خشونت تمام به مخالفان بنی صدر یورش میبرند. زد و خورد مخالفان و موافقان رئیس جمهور تا پایان سخنرانی ادامه دارد. میلیشیا حدود 140 نفر را بازداشت میکند و پس از ضرب و شتم فراوان تحویل پلیس میدهد. بنی صدر اسامی بازداشت شدگان و کارت‌های متعلق به چند تن از آنها را از پشت بلندگو اعلام میکند و به این ترتیب در گام اول نهادهای انقلابی همچون سپاه، کمیته دادستانی و حتی نخست وزیری و دادگاه انقلاب مقصر جلوه داده می شوند. پس از پایان سخنرانی درگیری به خیابانهای اطراف دانشگاه کشیده می شود و هر کس که ظاهری مذهبی دارد مورد حمله قرار می گیرد. به این ترتیب 14 اسفند به قائله عظیمی تبدیل می شود، قائله‌ای که بعدها نقطه عطف رویارویی جریان اسلامی انقلابی با ائتلاف گروه‌های ضد انقلاب التقاطی و لیبرال ارزیابی می‌شود.
مرحوم آیت الله مهدوی کنی، وزیر اسبق کشور:
ولی اونجوری که جالب بود یا موجب تأسف بود این بود که ایشون خودش با اون کسانی که به اصطلاح از قبل پیش‌بینی کرده بود به عنوان حفاظت و نگهداری این جمعیت و افرادی که به عنوان مأمور ایجاد بله همه امنیت جلسه و اینا، اینها از قبل مشخص شدن و جمعیت زیادی هم بودن، مسلح هم بودن. افرادی که مخالفت میکردن، خب مخالفین هم اومده بودن دیگه اونجا، اینا رو میگرفتن. اینا اهل خشونت هم اومدن، بعد کارتشون هم نشون میداد، میگفته چی ببینید اینا بچه های کمیتت، مردم نگاه کنید اینا بچه های کمیتت. حالا یه کارتی مثلا مال یک سال قبل بوده، دو سال قبل بوده، اصلا باطل هم شده بوده. میگرفتن میزدن و اینجا. بعد بالاخره ایشون اینا رو هم اعلام میکرد، هی پشت بلنگو اعلام میکرد که این آقا گرفتنش اینجوره، اینو گرفتن اینجوره، اسمش هم میخوند.
سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران،
در حقیقت هم بنی صدر از فرمان دهماده حضرت امام که برای حفظ وحدت سیاسی صادر شده بود تجاوز بسیار زیادی رو کرد، مصاحبه ها و سخنرانی های تحریک آمیز زیادی رو بنی صدر صورت میداد، سعی میکرد از احساسات مردمی استفاده کنه، اونها رو اغوا کنه، به خیابون ها بریزه و جریان برخورد سیاسی رو به یک جریان خیابانی و میدانی تبدیل کنه و هرچه ممکن هست برای فرافکنی ناکامی ها موضوع تنش‌های سیاسی داخلی رو به یک نقطه بدون بازگشتی برسونه. و از این نظر در سخنرانی‌های مختلفی، چه در سخنرانی‌هایی که در واقع در شیراز انجام می‌داد، چه در میدان آزادی، چه در سخنرانی 14 اسفند، نقش تحریک کنندگی اصلی بخشی از طرفداران خودش رو برای ایجاد یک ناامنی و بحران اجتماعی داخلی و سیاسی داخلی گسترده ایفا میکرد و این نقش محوری بود.
دانشگاه تهران امروز 14 اسفند سال 1359 روز تأثرآور و تأسفباری را گذراند. ده ها تن از طرفداران انقلاب و امام به شدت مصدوم و زخمی شدند و بحران سیاسی داخلی به اوج خود رسید، آن هم در حالی که ارتش عراق هزاران کیلومتر مربع از خاک ایران را در اشغال خود دارد. حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و محافل سیاسی مذهبی داشته است. صحنه هایی که مردم از تلویزیون دیدند یک سوال اساسی را در افکار عمومی به وجود آورده: چرا گروه هایی که از امام و انقلاب دل خوشی ندارند برگرد رئیس جمهور بنی صدر جمع شدند؟
واقعی 14 اسفند در دانشگاه تهران نوعی شوک به افکار عمومی وارد کرده است. مردم در ماه‌های آخر فاصله گرفتن بنی صدر از امام و آرمان‌های انقلاب را به تدریج احساس کردند، اما هنوز باور نمی‌کنند که در مراسم دیروز دانشگاه تهران این رئیس جمهور بود که به نیروهای منافقین، چریک‌های کمونیست و ملی‌گرایان افراطی دستور می‌داد که گروه‌های مذهبی و مخالف رئیس جمهور را با زور از دانشگاه بیرون بریزند.
علی محمد بشارتی، عضو شورای اولین فرماندهی سپاه:
در اون سال در دانشگاه تهران بنی صدر یک سخنرانی داشت. اونجا منافقین و هواداران بنی صدر با مردم درگیر شدن، عده زیادی مصدوم و مجروح شدن، در جلو مردم کتک خوردن، دستای اونا را به وسیله زنجیر به نرده های دانشگاه تهران بستن و بعد به داخل خیابون ها ریختن و با شکستن تابلوها و اتومبال مردم و شیشه های مغازه ها شعارهای ضد انقلابی دادن. اینا کیا بودن؟ عکس بنی صدر را در دستشون داشتن و به بهانه حمایت از بنی صدر همه اصول انقلاب را زیر سوال بردن و نسبت به تضعیف انقلاب اسلامی اقدام کردن. این به نظر من پایان یک مقطع حساس از توطئه‌های داخلی بود که بنی صدر و هوادارانش در رأس اون قرار داشتن. به نظر من تا اون روز بسیاری از مردم اونقدر که باید شاید بنی صدر نشناخته بودن. اون روز هم بنی صدر دیگه از روبه است برای شکستن انقلاب اسلامی، هم حد که حیثیت بنی صدر شد. اینا تا اون روز اگر به توصیه حضرت امام کسی خیلی رعایت خیلی انتقاد صریح از عمل کرده بنی صدر نمی‌کرد، اون اقدامش باعث